اسم الله علیه یا فراغ مثلا به اصطلاح این یه یا اصطلاح شخصیت مجدد شخصیت مجدد هم در بعضی روایات آمده، کما اینکه عنوان بهتان هم احیانا در بعضی جاها ذکر شده. اولا اونی که اینجا الان بحث هست چهار تا واژه هست، لعقل چهار پنج تا واژه هست، یکی واژه قذف، یکی واژه رمیه، یکی فعلیت، یکی اضطراب و یکی هم بهتان. اونا بسیار در منطقه از خواستی و مقصود از همه اینها در اینجا طبعا صرف معنای لغویش با اون دامنه وسیعی که داره میدید از لحاظ فقهی نسبت دادن یک امور خاصی از گناهان به شخصی که شرایطش حال بعضی کنید مالا همون اون خاضه هم فرق و هم مقصود شرایط و حدودی داره، ولی به لحاظ کلی در همه موارد از لحاظ فقهی مطلق گناه را نسبت دادن ولو که از آن لغوی میشه بگیم رماه و مثلا به کذا یا قذفه و به کذا یا افترا علیه، اما به لحاظ فقهی اون که موضوع حکم حد قذف از راست که گناهان دیگه ایست مشخصات گناه و لواط هست که فرد محیط اول به مشترکه در توفیقون ها بعد بحثه که انشاءالله در همین مسئله اول بحث خواهیم. پس معنی لغوی بنابراین اولا چهار واژه به کار میره، اما اونی که بیشتر در لسان فقها جا افتاده همین قذف دیگه، ولی همین حد قذف دیگه در همین طور فقها عام و خاصه همینو به کار میره. لغت قرآنیش رمیه در روایات بیشتر قذف آمده و اون واژه هم گاهی به کار میره. هیچ کدام از این واژه ها در اینجا منظور مطلق نیست، هر نسبتی داده بلکه منظور نسبت به خاصی که همون هم زنا و لواط مسلم است و خود هم محل بحثه که شلا خود این برابر این یک اصطلاح دیگه ایست که در قرآن و روایات به کار رفته و در فقه هم بر اساس همون به صورت اخص از معنای لغوی این واژه مستعمله. این بلاد در همین واژه نکته هست اینه که افترا یا فریه در اینجا همیشه معلوم نیست ملازمه با قذف باشه، برای اینکه ممکن است در مواردی حد قذف بیاد در حالی که واقعا حد او تهمت نیست، بهتان نیست یا افترا نیست. این در جایی که حقیقتا این شخص انجام داده این کار را، ولی مادام که شهود شهادت کامله ای را نتوانند اقامه بکنند شارع منع کرده، این حرف نمازی کنه نوعی حالت غیبتی پیدا میکنه یا شبه غیبت پیدا میکنه. بنابراین ولی اون که جایی افتراء و از شبت بهتان و اینها به کار رفته، ولی در اینجا منظور مطلق بهتان یا افتراء نیست، بین قذف به اصطلاح فقهی با بهتان و تهمت از شاید که معادله و تساوی نیست. علتش اینه که ممکنه افترا نباشد به معنای لغوی و معنای اصلی خودش، ولی از شاید که قذف که موجب حد باشه در جایی که واقعا اون شخص گناه را انجام داده ولی شرایط برای شهودی به تکمیل نمونده، ولی دروغ نگفته، تهمت نزده، اما از شاید که حد فرض ثابت بوده. کمایی که حالا اون طرفش ممکنه فلواقعی جایی واقعا اینجا تهمت زده باشه، مثلا شهود چهار تا شاید ظاهرشون هم درسته، همه شون هم داره دروغ میگن و آمدن داره حد جاری میشه، داره یه گناهی نسبت داره میشه میکسی که فلواقع افتراعه ولی این حد قرض نداره. بلیزا از شبت که اونی که در اینجا مهم داره این است که قرض نسبت دروغ دادن، نسبت زنا و لواط دادن به دروغ، نسبت لواط و زنا دادن به کسی در جایی که شرایط شهادت تکمیل نیست، اینجور با این نکته دوم اینجوری تکمیل میشه، نسبت بدهد زنا یا لواط را به شخصی در حالی که شرایط شهادت و بیانه و ثبوت این قضیه تمام نیست. حالا فی الواقع ممکنه دروغ باشه، ممکنه راست باشه. اون کار به دروغ صدق و کذب واقعی و تهمت و افترای واقعی ما نداریم. این شهادت اگر شهادت کامله است میشه خارج از بحث قصد، اما اگر شهادت کامله نیست مصداق قصد میشه و حد اونجا ثابت میشه.
ملاده همینگه؟
بله؟ ملاده همینگه شهادت کاشو حالا فالجمله همینطوره، بله تقریبا بله همینطوره. یه جزئیاتی البته داره که تفاصیلشو بحث خواهیم کرد. پس حاصل این بحث در اینجا این شد که این چهار پنج واجد اینجا به کار میره و منتها در اینجا هیچ کدام از اینها به معنای لغوی و عام به خودش اینجا منظور نیست. اینجا منظور اینه هر واژه‌ای رو که اینجا به کار ببریم که غالبا قصد به کار میره در روایات و در کلمات فقها، منظور نسبت زنا یا نواد دادن به شخصی بدون اجتماع شرایط شهادت و ثبوت اون چه، این معناش اینه. حالا فی الواقع ممکنه بهتان باشه، ممکنه بهتان نباشه. و سایر موارد غیر زنا و لواط هم دیگه این واژه های قذف و رم درش به کار نمیده. بله 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 باید بحث بکنیم. این از چیزاییست که باید بحث بکنیم. از کدام منم اون بحث رو فعلا یک بحث جا گذاشتم، برای اینکه حتی قذف به اموریست که ابعاد خیلی مهم می‌داره و نظر گفتیم حالا امسال اینو وارد بشه اگه بشه تمامش بکنیم. از شاید که چرا اینو با صحبت کرد، یعنی اون وقت اینجور میشه که اگر فی الواقع قذف نیست ولی فریه هست، توجه کردید این چی میشه؟ یا اگر حالا که قذف فریه هم بود، اینجا دو چیزه یا یک چیزه؟ این باید اون وقت بحث می‌کنیم شما. این به لحاظ واژه و تعریفه که تعریف اینطور میشه که نسبت دادن زنا و لواط و احیانا حالا با اختلافی که هست مصاحبه به شخصی در بدون اجتماع شرایط بینه به شهاده هست. این یک نکته در مقدمه. نکته بعدی و مقدمه دوم این است که اصل قرآنی این بحث قذف به دو آیه در سوره نور برمیگرده که این دو آیه در سوره نور به این ترتیبه. یک آیه هست که عرض شود که آیه 23 سوره نوره، فکر میکنم بله آیه 23 سوره نور هست که اینجوره که إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اینجا تعبیر رمی آمده، کسانی که محسنات غافلات مؤمنات را رمی میکنند حکم تکلیفیشه. لعنو فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم، وعده عذاب داده شده. ولذا از یکی از چیزهایی که قدر متیقنه که جزء کبائره همین قذفه. یوم تشهد علیهم ألسنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. که سه آیه در مورد رمی محسناته که بیاد کسی را رحم میکنه. این آیه از شبات که اگر به تنهایی خودش بود فقط بحث اولا نکاتی که در این آیه هست، اولا حکم تکلیفی رو بیان میکنه، بحث حدی چیزی در این آیه نیست، و از شبات که ثانیان این آیه چون وعده عذاب داده این گناه میشه جزء گناهان و کبیره، همونطور که حالا تقریبا خیلی ها متعددن چیزی که در قرآن به خصوص بهش وعده عذاب داده شده این دیگه قدر متیقن گناهان کبیره میشه گناه کبیره. و عرض شود که اینم نکته دیگه در آیه. و نکته بعد هم اینه که این آیه البته ناظر به اون جایی است که رمیه، عرض شود که به این فواحش به شخصی باشه که در واقع محسنه، یعنی واقعا فریه و تهمت و بهتانه. آیه مربوط به اینه. و اما از شبت که اگر ما بودیم این آیه بدون اون چیز فقهی رو به تنهایی نمیتونست بگیره این آیه، یعنی به یک جایی که نه واقعا این محسن نیست، اما از شبت که شرایط شهادت کامل نشد این آیه مستقیم اون رو نمیگیره مگر به کمک روایات اونها. پس این آیه حکم تکلیفی رو فقط ذکر میکنه که این کار گناهه، ثانیا میگه این گناه کبیره است، ثالثا این آیه به تنهایی ناظر به جایی است که واقعا فریه باشه، واقعا تهمت باشه، اون شخص انجام نداده این کار و او داره نسبت میده. اینم نکته دیگه در این آیه. و نکته بعدی همینه که این یرمون المحسنات، این حالا بعد بحث میکنیم این نکته را، ولی اجمالا الان اشاره بکنیم، یرمون المحسنات نسبت مطلق گناه به افراد نیست، مطلق تهمت و افترا نیست. و علتش اینه که اینجا بحث محسنات قانتات و اینها که آمده عبارت رو منصرف میکنه و ظاهر میکنه در نسبت فواحش به قرینه اون یرمون المحسنات ظهور پیدا میکنه، نه در اینکه میگه نسبت بده به اون که تو مثلا دروغگوی هستی یا تو غیبت میکنی یا کذا و کذا، نه نسبت میده یه چیزی که با محسنات نسبت داره که همون فواحش میشه. این یک آیه هست که بود حکم تکلیفی اون را متعرض شده. البته مناسبه حالا من نگاه اجمالی سابق کردم این احساس که آیات الاحکام رو بعد این کتاب های آیات الاحکام رو ببینید، قاعدتا حالا بیش از این چطور؟ خب بله، این نکته هم اینه که اینجا عنوان محسنات اومده، اینو چون تو بعدی میخواستم بگم دیگه عرض نکردم. این الغای خصوصیت میشه دیگه، حالا مرد و زن نداره، اون مرد و زن نداره. این هم نکته بعدی. این یک آیه. آیه دوم آیه چهارم همین سوره نور هست که این آیه فراتر از گناه شمول قلمداد کردن این رمی و قذف اشاره به حد به قذف میکنه. این آیه چهارم بدونید تو این سوره نور حد زنا و چند تا از حدود در اینجا آمده. حد زنا هم اولشه که از زانیت و از زانی فجد و کل واحد منو ممهد جلده، تا آیه سوم هم که از زانی لایم که حالا زانی، آیه چهارم اینه والذین یرمون المحسنات هم لم یعتو به اربعت شهدا فجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. و آیه بعدم بینه در همون لعان و اینها که والذين يرمون ازواجهم، اون رمی ازواج حساب جدایی داره که باب لعان. این دو آیه حد را بیان کرده. نکاتی که در این آیه هست به اجمال، حالا من به بعضی نکات در این آیه اشاره میکنم. اولا نکته اول اینه که این آیه از شبت که علاوه بر این که به گناه بودن این امر و رمی محسنات اشاره داره، به حد هم اشاره داره. این تفاوت این آیه با اون آیه است. البته این که گناه هست اینم از این استفاده میشه، ولی اونچه که مورد نظر اولیه آیه هست از شبت که حده. این یک مطلب. مطلب دوم این که خب محسنات در اینجا زنها آمده، ولی بله اتفاق اینا همه قبول دارن که الغای خصوصیت میشه، جایی نیست که اینجا زن و مرد خصوصیتی داشته باشه. منطقه چون نسبت به زن دادن بیشتر رواج داشته و از یک چون در موضع ضعف بیشتری هم ممکنه قرار بگیره، حساس‌تر بوده، اون مطرح شده. ولی هیچ خصوصیتی نیست و روایات هم به خوبی این را نشون میده که اثرات که الغای خصوصیت میشه بزن مردان هم مشمول این آیه هستن. اثرات که نکته بعدی هم اینه که این آیه اینطور داره که این در این آیه داره که یرمون المحسنات هم لم یعتو به اربعت شهدا. این که بعد داره که چهار شاهد رو نیاوردن، این ظهور یرمون المحسنات رو یه مقدار عوض میکنه. اگر اون آیه بود یرمون المحسنات بود، اون فقط ناظر به همون افترا و تهمت بود، تو واقعا این شخص از سبب که این گناه رو انجام نداده و اون نسبت میده، آیه 23. اما اینجا داره که ثم لم یأتوا بأربعة شهدا یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اینجا معلوم میشه که از شبت که ملاک همون اتیان به چهار شاهد یا عدم اتیان به چهار شاهده، یعنی در باب قذف موضوع با اون آیه فرق میکنه. حالا من جدید این آیات الاحکام رو مراجعه نکردم، بیشتر تأملات خودم از سیعت میکنم، حتما آمده بعد مراجعه بکنید با آیات الاحکام فاضل مقداد و کتابایی که هست. ببینید فرق این آیه با اون آیه این است، اون آیه که ناظر به گناه قلمداد کردن قذف هست، موضوعش اینه که الذین یرمون المحسنات، الذین یرمون المؤمنات، الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم. موضوع رمیه، رمی محسن هم چون میگه رمیه میکنه محسنی را، ظهورش اینه که واقعا این شخص گناه انجام نداده، او داره به دروغ و افترا به اون نسبت میده، این ظهورون. اما در اینجا موضوع یک تتمه ای داره، میگه یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، رمی کرد و شاهدان چهار شاهد اقامه نشد. این معلوم میشه که دیگه موضوع داره عوض میشه اینجا با اونجا، اینجا رمیست که دو اتیان به چهار شاهد نباشه و از شاهد که در واقع این جمله بعدی و تتمه موضوع عنوان رو عوض میکنه، میبره نه این که دیگه موضوع این باشه که فی الواقع این بهتان یا بهتان نیست، اونی که ملاکه اینه که لم یأتوا بأربعة شهدا، این تفاوتیست که این آیه با اونجا پیدا میکنه که یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا. علتش هم اینه که دیگه، یعنی اینجا دیگه اون این که فی الواقع این تهمت هست یا تهمت نیست، این دیگه رنگ میبازه. علتش اینه که این در مقام اجرای حده و موضوع میخواد بده به قاضی برای اجرای حد، و برای قاضی این که فی الواقع این بوده یا نبوده و چیه، این قابل احراز نیست به این سادگی، خیلی محدود و معدوده. ولذا اونی که موضوع میشه همون این است که نسبت میدهد و چهار شاهد نمیتواند اقامه بکنه، نسبت میده به چهار شاهد نمیتونه اقامه بکنه، این موضوع اینجا میشه. ولذاست که نتیجه ای که ما نکته دقیقیه که این با اون تفاوت موضوعی پیدا بکنه، اونی که ما اینجا دعایه را موضوع در این دعایه برخلاف ظاهر اولیش بینشون نمیدار تفاوت قائلیم، اونی که موضوع برای آیه 23 هست و اینکه این گناه کبیره است و عذاب داره، اون موضوعش از شبت که رمی بهتان و افتراء فی الواقع، وقتی فی الواقع بهتان و افتراء داره اون مشمول اون هست و کار به اون چهار شاهد و عدم چهار شاهد اونها نیست، توجه کردید. و اما اونی که در اینجا موضوع هست اینه که شهادت میدهد، نسبت میدهد، اما این نسبت نمیتواند مبنای قضایی بشه، لم یأت بأربعة شهدا، این موضوعه. ولو حالا فی الواقع هم راست میگه، ولو فی الواقع هم راست میگه، البته اینو جزئیاتش به لحاظ روایات و اینها در آینده میاد بحث میکنیم، اونتا به لحاظ همین اندازه تفسیریش دارم عرض میکنم تفاوت این آیه با اون آیه. اینم چرا دیگه همین آیه همینو داره میگه، یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، رمی کرده ولی چهار شاهد نیامده، این میخواد بگم آیه ملاک رو همین داره قرار میده. بله دیگه، یعنی در واقع آره، یعنی در واقع شارع این نسبت دادنی که نتوان در اونجا شهادت رو تکمیل کرد، این رو تهمت تلقی کرده، یه تهمتی که حد داره. اما این که فی الواقع چیه، اینو که قاضی نمیدونه، اون هرچی میخواد باشه، چون بحث اجرای حد اونو میاد، موضوع از اون بحث واقعی جدا میشه، میاد روی شکل ظاهری.
نه نمیدونه فی الواقع، طرف
بله کار به اون نداره، کار نداره، نسبتی داده و نمیتواند اثبات بکنه. فی الواقع چیه ما نمیدونیم، همین مبنای حد میشه. آیه با آوردن سم لم یعتو به اربعه شهدا موضوع تغییر میکنه از اون موضوع واقعی به یک موضوع ظاهری.
آیه موضوع به نام شکایت و درخواست صاحب حق نیست. آیه بخاری از این بود با هم تفاوت نداره. اونجا بحث نسبت هست، هیچ شاکی که نداره، نیامده اقامه دوام نکرده، اون بحث تکلیفی رو داره.
بله
چون کسی
عملا چیز داره دیگه، چون این بحث اجرای حده، اون وقت این اونجا آمده رسیده باشه که بعد هم میگیم از حقوق ناس هم هست و طرف میتونه خودش اسقاط بکنه یا نه، اینو بعد بحث میکنیم. چرا از شاد که اینم یه نکته دیگری در این آیه شریفه. نکته بعدی همین است که از شاد که بله در این آیه دو حکم ذکر شده، یکی فجل دوهم ثمانین جلده 80 شلاقه و یکی همینه که ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، این که این شخص شهادتش هیچ وقت پذیرفته نمیشه. این که لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، اگر آیه ادامه ای نداشت ظهور پیدا میکرد که شهادتش قبول نمیشه حتی اگر توبه بکنه، چون یه قید ابدا داره اینجا، یعنی گویا مردود و شهاده میشه به صورت ابدی. منتها این ظهور با اون استثنای بعدی تغییر میکنه. پس در آیه چون بعد داره الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا، این معلوم میشه که این ابدا اینجا نمیخواد یک ابدی واقعی ببخشید ابدی حتی مع توبه رو بگه، این ابدی بلا توبه است، یعنی ابدا یعنی مادام لم یتوب. تو چرا این ابدا رو آورده؟ برای تاکیده دیگه. پس در اینجا نقطه بعدی اینه که در این آیه علاوه بر جلد اشاره شده به اینکه شهادت او قبول نمیشه. نقطه این قبول نشدن شهادت او ابدی حتی مع توبه نیست، بلکه ابدی ما لم یتوبه، به خاطر آیه بعدی که میفرماید الا الذین تابوا.
اصلا
چی؟
خب اصلاً چه معنی داره؟
اصلاً نه جوابی تفسیری ادبی داره، یعنی نکات تفسیری اینجوری داره، بحث فقهی نداره. توبه کرد و اصلحه، یعنی در واقع میگه این بازگشت باید در عمل هم نمایان بشه، معلوم بشه که این آدم مستقیمیه، درستیه. اینم از شاید که نکته دیگه اینجا وقت لا تقبل لهم شهادتن، اگر اون الا الذين تابوا به این هم تعلق بگیره به این شکل میشه و فقط دلالت بر این میکنه که این گناه بوده و مضر به عدالتش بوده و لذا میگه شهادتش قبول نمیشه. وقتی این لا تقبل لهم شهادت ابدان دلیل بر این میشه که باید شاهد عادل باشه. و بعد هم داره اولئک هم الفاسقون، این هم که دلالت بر این میکنه که این گناه الا الذين تابوا من بعد ذلك. این الا الذين تابوا من بعد ذلك یکی از جایی که اگر در اصول یادتون باشه استثنای عقیب جمله متعدده، اینجا مصداقش همین آیه است. بحث مفصلی در معالم بود، در اصول فقه بود، در کفایه، در جای مختلف که استثنای عقیب جمله متعدده به کجا برمیگرده، به جمله اخیره رجوع میکنه یا به کل جمله های قبلی. این الا الذين تابوا، این نکته بعدی اینه که الا الذين تابوا استثنای عقیب جمله متعدده است، مصداقی از اون بحث اصولی. و در اینجا ما از شاید که سه حکم قبل از این داریم، یکی اینه که فجل دو حکم، یک حکم اینه که لا تقبلوا لهم شهاده و یک حکم هم اینه که اولئک هم الفاسقون. جمله سه جمله قبل بوده که دو جملهش حکم فقهی است، اولئک هم الفاسقونش حالا به نحوی عادل نیست، فاسقه، بیان یک حقیقتی است که البته حکم فقهی هم داره چون فاسق که شد یک احکامی داره. پس سه جمله ردیف قبل آمده و یک الای در پایان اینها در آیه و پنجم وارد شده و نازل شده. اینجاست که همون بحثی که در اصول بود اینجا مطرح میشه که جمع استثنای عقیب جمله متعدده به آخری رجوع میکنه یا به همه رجوع میکنه. اشعار که بله این بعضی قائلن که به آخری رجوع میکنه، اگر به آخری رجوع بکنه و اولئک الفاسقون، فقط داره میگه الا الذين توبه که کرد از فسق استثنا میشه، ولی اگر به همه بخوره معناش اینه که وقتی توبه کرد نه شلاق میخوره نه و شهادتش هم قبول میشه و عادله و فاسق هم دیگه نیست. حقیقت مسئله اینه که خب این بحث رو در اصول باید ملاحظه بکنید و اینجا جاییست که ما باید در بحث‌های بعدی از روایات بیشتر تفسیر بکنیم و بفهمیم که این حکمش چی میشه. راجبه مثلا جلد و شلاق و اینها الان قاعده اینطور نیست که اون طرف خودش با یه توبه که کرد بعد از اینکه قصد ثابت شد با یه توبه بگیم دیگه حد بر جاری نمیشه، ولی اذا فجرد هم به اون اولی با قرائن بیرونی معلومه که تعلق نمیخوره. بنابراین این بستاری از اون بحث اصولی است، اما نسبت به جمله اول در اینجا قرینه داریم که الا به اون نمیخوره. یعنی نسبت به جلد به صرف توبه اینجور نیست که جلد از او برداشته بشه. با یک تفصیل هایی که بله؟
اون
افرادی
نیست که جمعه
به همین بله دیگه حکم اخلاقی که حالا فقهیست منطقه بله کار به جلد نداره، یعنی کار به امر قضایی نداره. بله به اون چرا شاید داشته باشه، اون حالا میتونه رفت داشته باشه. اون وقت اون نکته قبلی بحث قبلی با این رفت داره. بنابراین این جمله بعد از استثناء بعد از سه جمله است، جمله اول قطعا این استثناء به اون نمیخوره، جمله آخرم قطعا این استثناء بهش تعلق میگیره، اما جمله وسطا یعنی لا تقبل الله شهادتا ابدا این محل مدار تردیده. فرقش هم اینه، ببینید جمله اول که جلد نمیشه، این قرائن داریم که به صرف توبه این شلاق از اون برداشته نمیشه. جمله آخری هم که آیه میگه این آدم فاسده قطعا استثناء بهش میخوره، با توبه فرد از فسق میاد بیرون. این تکلیف اولی و سومی روشنه که جون اولی مشمول این استثناء نیست و آخری مشمول استثناء. اما جمله وسطی نه، حکم به عدالتش میشه، نماز امام جماعت میتونه بشه چی اینا، اما راجب شهادتش این اینجا جدا اومده جمله دومه. این برمیگرده به این که اگر گفتیم الا به لا تقبل الله شهادت ابدا جمله وسط نمیخوره، وقت ظهور لا تقبل الله شهادتا ابدا ظهوری است که ممکنه کسی اینجوری بگه حتی اگر توبه بکنه میگه ابدا این شهادتش قبول میشه، یعنی حتی عادل هم که شد دیگه شهادتشو نپذیری، میشه نماز جماعت روش خوند ولی شهادت این آدم پذیرفته نمیشه. و اما اگر بگیم نه این جمله به اون هم تعلق میگیره، معناش اینه که ابدا یعنی مادامی که لمیتو. و البته فتاوای فقهاان هم همینه که دیگه بعد از اینکه توبه کرد شهادتش قبول میشه. اینم قرائنی داریم که ظاهرا به اون تعلق میگیره که در آینده با دوش بحث بکنیم. این هم از این مسئله. بنابراین در مجموع حاصل کلام اینه که ان الذين تابوا به جمله اولا تعلق نمیگیره، اما دو جمله بعدی مشمول این استثناء هست. اون جمله سومش خیلی واضح و روشنه، جمله دوم به احتمال قوی همینطوره. این هم نکته دیگری که در این آیه هست. و البته حالا به لحاظ ادبی و تفسیری نکات قشنگ و زیبای دیگری هم در این آیه هست که اون حالا خیلی دیگه با بحث ما چی نداره. آخر آیه می فرماد که فإن الله غفور رحیم. این مبنای حد قصد بود در قرآن که دو آیه بود و توضیحاتی که لازم بود عرض کردیم. از همین جا معلوم شد مقدمه سوم دیگه با بحثایی که اینجا شد معلوم شد که عرض شود که قذف گناه هست و از گناهان کبیره است و گناه کبیره است که منشأ حد هم هست، چون گاهی گناه کبائری داریم که موجب حد نیست و تعذیری در مورد ثابت میشه، نه این گناه کبیره است که موجب حده. این در این آیه این نکته روشنه دیگه که اینو چون اونجا گفته بودیم تکرار نکردیم که یرمون المحسنات قرائن و مناسبات حکم و موضوع در آیه اقتضا میکنه که این قذف و رمی در امور به اصطلاح فواحشه، نه هر گناهی رو نسبت دادن در فواحشه، چون مناسبت حکم موضوع اینه که از شبت که یرمون المحسنات هم قرائن از شبت که قرینه سیاق اینو میرسونه، چون قبلش راجع به زنا و اینها، هم کاربرد واژه محسن میاد مناسبات حکم موضوع درست میکنه و این دیگه اطلاقی نداره که هر گناهی رو به هر کسی نسبت دادی فجر دو سمانی رجلده، اینجور اطلاقی نداره، این انصراف داره به قرائن داخلی و خارجی به زنا، به زنا و فواحش، نه هر گناهی نشد. این قرائن داخلی قرآنه، آیه، قرائن سیاق و مناسبات حکم موضوع، این دوتا قرینه در داخل آیه هست و قرائن خارجی هم روایات فراوان است که انشاءالله بعد خواهید دید. این مجموعه قرائن داخلی و خارجی محسنات رو از اون معنا میگیره یا نمیگیره این محل بحثه که انشاءالله این رو داخل وارد بحثش بشیم و استراحت. لحاظ این هم نکته دیگه در آیه بود. پس ما مقدمه اول قبل از ورود راجع به این واژه و تعریف بود که اجمالا بحث کردیم، مقدمه دوم بر شعر قرآنی این حکم بود که دو آیه رو با نکاتی که زنده ذکر شد، و مقدمه سوم این که این جدا میکنیم برای اینکه روشن‌تر بکنم این امکانات اینه که این قدر دارای دو حکمه، یک حکم تکلیفی و یک حکم حدی و بدی، و از کبائر هم هست و گناه بودنش هم مستقیم اون آیه چهارم آیه سوم دلالت بر گناه بودنش میکرد و هم روایات زیادی که مستقیم آمده میگه این گناهه، علاوه بر اینکه همه اون روایاتی که میگه حد داره اونم به التزام دلالت میکنه بر اینکه این گناهه، بنابراین گناه بودنش به لحاظ تکلیفی این خیلی مبرهن و واضحه، هم با آیه سوم هم با روایاتی که مستقیم میگه این گناهه، هم با دلالت التزامی اون روایات و آیاتی که حد رو اثبات کرده. این هم گناه بودنه و کبیره بودنه با این ادله تلاوان ثابت میشه و در این بحث میشه. این هم مقدمه سوم، حالا به لحظه در همین دو مقدمه منتظیم رو جداش کردیم. مقدمه چهارم هم اینه که اساس که لولا این روایات در باب فواحش رو نمیدونم این رمی و قصد و اینها، اگر کسی سؤال میکرد از حکم الزم که کسی کسی بیاد نسبت بده به دیگری گناهی را، این حکم چیه؟ اگر فرض بگیریم دو تا آیه ندید چیز خاصی باید نکنه کنید، الان قاعده اینجا مشمول اون میشه که اگر واقعا کسی این گناه را انجام نداده و داره نسبت میده این میشه افترا، یعنی مقدار افترا و بهتان و تهمت میشه، یادم که بیگناهی را به گناهی متهم بکنه این میشه تهمت و افترا، که تهمت و افترا هم احتمالا یعنی احتمالا نه قطعا اونم از خودش تبایره و گرد نفسه مسترده تعذیر بود. پس قاعده اولی نوع یا روایات خاص اینه که نسبت به همه گناهان نسبت ناروا و دروغ دادن یک عنوان قلب افترا، تهمت، بهتان و سریه اصطلاحات مختلفی که همش یک مجموع رو میگه سفر کنه و این میشه از گناهان و منطقه کذبش اینجا یه چیزی فراتر از کذبه، کذب اینه که خبر دروغی بده، اما افترا اینه که این اخبار دروغش دیگری را مورد تهمت قرار بده، این افترا و بهتان و تهمت اخص از کذبه و گناهش هم اشده. حالا بکنیم این هم نقاط دلیلی است که در اخلاق ما خب متاسفانه میدونیم ما علم اخلاقمون علم اخلاق اقتصادی نیست، یعنی کارهایی که در اخلاق شده اما استثنا قضایی و مصادر صدا اومده بعدش هم باید گوش و کنار صفر شده، در حالی که با نگاه اقتصادی به اخلاق خیلی داریم کار داریم. در هر حال ببینیم ما دو تا مفهوم داریم از لحاظ اخلاقی، یکی مفهوم که دو هم حکم داره، یکی کذب داریم یکی تهمت داریم، بین کذب و تهمت اون کذب مطلقه، هر کذبی افترا نیست ولی هر افترا و تهمتی کذبه، فرقش هم مؤخصه، کذب یعنی اخبار خلاف واقع، اما استقرا مثل اخبار شناس واقعی کسی را در معرض یک تنقیص قرار میده، یعنی نسبت را میده به شخصی. من حالا بیان اینجا بگم که الان شبه این دروغ هست، اما بیاد این نسبت بده که فلانی آمد این ماشین رو مثلا خراب کرد، این هم دروغه. مثلا این دروغ است که فردی را در مزان حجمه خود قرار داده، فردی را منصوب کرده به خطار اشتباهی، این میشه افترا. بنابراین افترا گریه تهمت بهتان بیاد و احیانا واجه های دیگری که ما در اخلاق و سخونا داریم، اینا همون کذبی که کسی را در مزان منصوب به گناه میکنه، نید خاص داره، عقص در کذب. قطعا اون وقت اینم از گناهان کبیر است، برای اینکه خود کذب از گناهان کبیر است. این دیگه با توجه به اینکه یک چیز اضافه ای داره عذابش میشه مضاعف و گناه کبیر هم تلقی میشه. اما حالا این مفهوم را اگر درست را توجه بکنیم، هر بدون بحثان و بودت با کذب و این بدون اخص همون کذبیه، کذب منطقه در جای فردی را مورد تعرض قرار بده، این گناهه. و اگر ما دلیل خاصی در جای نداشتیم، قاعده اولی سنهی و اخلاقیش اینه که هر تهمتی هم دروغ، هر تهمتی گناه است و کبیره است و مستحق تعظیم. گناه کبیره ایست که استحق تعظیم و نگاه محدوده قدر رو بر بحث میکنید، هر جا که محدوده خاص حد قدر بود حد ثابته، هر جایی در اون محدوده نبود میاد داخل این قاعده کلی که حاکم حد تعظیم کنه.
یه
گناه کبیره ایست که حاکم میتواند در اون تعذیب بکنه، که قاعده اولی مبنای بحث افترا و تهمت و نسبت گناه به دیگران دادن اینه، این مبنای اولی. این آیات در واقع یک تفسیره و مخصص و مقید میشه برای این قاعده کلی، این آیاتی که در واقع گناه دادن این هم مخصص این سوال رو بزنیم، یک تکمیلی داره که بعد
این آیات الاحکام رو نگاه می‌کنید خیلی خوبه.